میزنت، یعنی همسادایی که تو کوچه. آها میخوای فرخ بفروشی؟ اگه داستان فرخ فروشی ندی ندی، بیا بابا این کلا رو بگرز تو ماشی. نخواستم لباسشو درم، گفت نه به خود، گفت نه مادر من میخواد دل تو شاد بشه.
چه روزایی بود، روزای محرم. تو نوجوان بودی جواد جان، از اولش هم عاشق آقای امام حسین بودی و شهادت و مجلس تعزیهش. گفتی میخوام تعزیه بخونم و خوندی، شده بودی علی اکبر خون آقای امام حسین. چه شور و حالی داشت وقتی وسط تعزیه بلند بلند گریه میکردی و برای عزادارای آقای امام حسین با اون صدای قشنگت میخوندی ای شاه خلاص از غم و رنج مهنم کن، با دست خود ای بابا تو بفرما کفنم کن.
اگر حتی همین یک جان فدای تو، به دندان مشک میگیرم برای تو. حسین ای وارث اسمت برادر جان، نفسهایم به قربان هوای تو. نمیخواهند دوشا دوش هم ما را، نخواهم دیدم و صبح فردا را، مگر من مرده باشم ای برادر که بشورانند بین رود و دریا را. قفستن باشد و جان مرغ مینویش، نگارم گر بیفتد تاری از مویش. به چشم خیش میبینم ارسی را، که عباس از علی بردست بازویش. اگر حتی همین یک جان فدای تو، به دندان مشک میگیرم برای تو. حسین ای وارث اسمت برادر جان، نفسهایم به قربان هوای تو.
جمعه بود که برای حاجی مهمون اومد، سردار انصاری و آقای علم الهدا و رحمانی که توی مهمان سرا بودن. نیروهای حاج جواد به دستور ایشون در بعضی از مناطقی که اشرار رد می شدن یه خندقی کنده بودن و سیم خاردار کشیده بودند. معمولا خودشون برای سرکشی می رفتن به اون مناطق. روز شنبه مهمونای حاجی رفتن و یه شنبه در حالی که خیلی استراب داشت و ناراحت بود برای سرکشی رفت. آخرین صحنه‌ای که خانواده‌اش دیدند قد سرافراز حاجی بود که داشت از خونه بیرون می رفت. همه جا رو حاجی بازدید کرده بود. در مسیر زابل بر سر یه دوراهی بودند که به نیروهای همراهش گفت شما برگردید. بعد از اینکه نیروها برمی گردند، به پیشنهاد یکی از همراهان برای بازدید از محلی که خندقش توسط اشرار پر شده بود رفتند. با توجه به رد ماشینی که روی ماسه ها نقش بسته بود، حاجی فکری شد. پرسید نکنه قاچاقچی ها باشن؟ رفقاش گفتن نه، ماشین های خودی هن. وقتی جلوتر میرن احساس خطر میکنه و حاجی دستور میده که همه برگردند. وقتی که داشتن برمیگشتند، یهوی اشرار لاستیکای ماشین جلویی رو به رگبار بستن و حاجی رو با تیر دو زمانه مورد اصابت مستقیم گلوله قرار میدن و تیر مستقیم میخوره به چشمای حاجی، چشمایی که غیر از زیبایی تا حالا ندیده بود. حاجی راستی راستی آروم گرفته بود.
یه چند لحظه که گذشت من به سربازم دیدم ماشین سردار نیومد، عقب مونده دور از ما. سرباز راننده من فرستادم، گفتم آقا برو سردار، به سردار بگو که درگیری تموم شد و چیزی نیست، اشار برگشتن شما بیا. سرباز رفت به سمت ماشین سردار، بعد از 10 دقیقه دیدم گریه میکنه اومد. سربازم تقریبا فکر کنم بچه مازندران بود، سرباز پشید و دلاوریم بود. گفتم چی شده؟ گفت آقا سردار تیج خدا شهید شده.
عاشق اول فضل عباس بود، این اول فضل عباس هم ره علم خانوادنم خامون، واقعا خامون.
جان من، جان من هستی ولی از تن جدا افتاده ای، جان من هستی ولی از تن جدا افتاده ای. عرض رحمان از چه زیر دست و پا افتاده ای.
خدا حافظ که ما رفتیم و رفتیم، قریبم جان مادر، دعایی بر شما گفتیم و رفتیم. خب رفقای عزیزم، دیگه زمان زمان خداحافظیه. آرزو میکنم که خدا دوباره به ما یه فرصت دیگه بده تا هفته دیگه همین ساعت سر قرار همیشگیمون تو خیابون ایران جانمون حاضر بشیم. پس تا هفته آینده خیلی مواظب خودتون باشید، سربلند بمونید. خداحافظ.
لحظه هاتون آرزو میکنیم که در کنار اعضای خانوادتون سرشار باشه از دلخوشی های ماندگار. با رادیو ایران همراه هستید. خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام میکنم که زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:11 هست. التماس دعا داریم از همه شما بزرگواران. زندگی فرصته، قدرش رو بدونیم، ازش لذت و بهره ببریم و خالق این همه زیبایی رو بی حد و حساب ستایش کنیم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خدا، خدایی که بهترین دوست بنده هاشه. مردم شریف و نجیب و عزیز ایران، سلام. دوستای خوبم، امروز بیاد همه دوستان قدیمی و تازمون و بیاد همه کسانی که آداب دوستی رو بلد بودن و به ما هم یاد دادن و به حرمت کلام نورانی مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام که فرمودند دوست همچون وصله است، پس آن را همانند خود برگزین. میخواییم از انتخاب دوست حرف بزنیم، با ما همراه باشید. میرزا داشت قیچیاشو با پنبه الکلی تمیز میکرد. آخرین مشتری هم کارش تموم شده بود و میرزا داشت وسائلش رو برای فردا آماده میکرد. آقای صبحی هم که 2-3 ساعتی میشد اومده بود آرایشگاه و کارش هم تموم شده بود، هنوز نشسته بود و داشت با میرزا حرف میزد. میرزا همون جوری که سرش پایین بود و داشت وسائلش رو ضد عفونی میکرد گفت بابا جان، من بازم میگم تقصیر از خود شماست. آقای صوفی سرشو تکون داد و گفت میرزا، مگه من چی کار کردم؟ چه جنایتی کردم که حقم اینه؟ میرزا گفت جنایت نکردی بابا جان، سادگی کردی. آقای صوفی گفت از کجا باید میفهمیدم که طرف همچه آدمیه؟ میرزا گفت همون اول نگاه میکردی ببینی هیچ ربط و شباهتی به هم دارین یا نه، وقتی نداشتین یعنی انتخابت اشتباه بوده بابا جان. آقای صوفی گفت میرزا، خود شما باهاش سلام علیک داشتی، من گفتم حل دیگه. میرزا گفت بابا جان، خودت میگی سلام علیک، من با همه سلام علیک دارم، ولی حساب سلام و علیک با رفاقت و شراکت فرق میکنه. آقای صوفی سر تکون داد و گفت میرزا، گفتم طرف اهله، حالا 4 تا ایراد داره که اونو هممون داریم، درست میشه. بعدم یه نفس بلند کشید و گفت هی بابا، آبروم رفت میرزا، پولم رفت، زندگیم رفت. میرزا گفت بابا جان، تا حالا شنیدی بگن برای خودت دوست بساز؟ آقای صوفی یه جوری که انگار متوجه حرف میرزا نشده بود به میرزا نگاه کرد. میرزا ادامه داد: نه دیگه، میگن دوست پیدا کن، دوست انتخاب کن، یعنی بگرد و ببین کی برای دوستی با تو مناسبه، کی شبیه خودته، با همون دوستی کن. آقای صوفی سر تکون داد و سرشو انداخت پایین. بعد از چند ثانیه سرشو بلند کرد و گفت: حالا چیکار کنم آمیرزا؟ میرزا که دیگه کارش تمام شده بود و داشت رو پوش سفید کارشو در میورد گفت: الان که پاشو بریم خونه ما یه لقمه غذا بخوریم، یه پیاله چای سر بکشیم و بازم تعریف کنی تا دلت سبک بشه. آقای صوفی گفت: مزاحم نمیشم آمیرزا. میرزا گفت: چه مزاحمتی بابا جان، دیگه من میدونم که زخم خنجری رفیق چه دردی داره، بریم حرف بزنیم تا سبک بشیم، به اهل خونم گفتم که مهمون داریم، منتظرم، بعدشم ببینم چی شد که این بنده خدا شد رفیقت. آقای صوفی گفت: چی بگم؟ میرزا لبخندی زد و گفت: بگو یا علی و بلند شو. آقای صوفی آروم گفت: یا علی. بعدم از روی صندلی بلند شد.
امام علیه السلام دو تا نکته مهم راجع به دوستی ذکر کردن. اساس دوستی این هست: ولکنها فی القلب ثابته و عند النوازل موجوده. دوستی این است که اولا در دل انسان طرف رو دوست داشته باشه، واقعا اخلاص داشته باشه، دوم در مشکلات به فریادش برسه. نوازل جمع نازله است، نازله یعنی پیش آمده. انسان دوست رو میخواد در هنگامه هایی که پیش میاد، گاهی اتفاقی میفته نیاز به کمک داره، انسان به اون کمک بکنه، اون وقت طرف رو تنها نگذاره.
اصحب صدیق به تواضع، یعنی کسانی که دوستتن با اونها فروتن باش. ولعدو به تحرز، از دشمنم احتیاط کن، با او خیلی قاطی نشو. ولعدو به تحرز ولعامت بالبشر، یعنی با عموم مردم گشاده رو باش. یک کسی نه دوست داره نه دشمنه، بهش برمیخوردی با روی باز باش برخورد کن.
دوست از دوست نمیپرسه کار چی کار کردی، خدا هم نمیپرسه از بام چی. امیدوارم دوستی نصیب کنه در راه، با راه دوستی راه بریم، با صدق تمام راه بریم. دوست اول کاری که میکنه دوستش راحت میکنه، ازش چیزی نمیپرسه که چی کار کردی، کدوم کار کردی کدوم نکردی، نمیپرسه. نمیگه چرا زود اومدی، میگه چرا دیر اومدی. اگر بگم میشه دیر اومدی، اونم اگه ناراحت میشه نمیگه، میگه خوب وقتی اومدی.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب برنامه به افق آفتاب، در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای قادری. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی جناب آقای خضرایی، مجری بسیار محترم موفق، و همچنین همه عزیزانی که در این لحظات نورانی با برنامه شما ارتباط برقرار کردند، عرض سلام و تحیت دارم.
سپاسگزارم حاجی قادری، ممنون از لطف و محبتی که دارید به بنده و همکارانم. و ما امروز بحث ما درباره انتخاب دوست هست، انتخاب دوستی که لیاقت دوستی رو در واقع داشته باشه. اشاره هم کردیم به کلامی از مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام که می‌فرمایند دوست همچون وصله است، پس آن را همانند خود برگزین. یعنی در واقع وصله باید به نوعی از جنس خود لباس و خود پارچه باشه. در این زمینه از زبان شما بیشتر بشنویم.
جناب خضرایی، من فکر میکنم اگر دو نکته را توضیح بدهم به جواب سوال حضرت عالی میرسیم.
خواهش میکنم.
نکته اول اینه که انسان به دلیل نیازهای عاطفی، روانی و روحی، جسمانی که دارد،
بله،
چه بخواهد چه نخواهد، اگر بخواد به این زندگی اجتماعیش ادامه بدهد، حتما نیازمند به دوستیابی و تعامل با دیگرانه.
بله.
دلیلش هم کلام خود مولا الموحدین امیر المؤمنین در کلمات قصار نهج البلاغه هست که امام فرماید اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان.
بله.
اگر شما بخواید تو جامعه یه آدم غریب را پیدا کنید، غریب اون نیست که از وطنش دور باشه، غریب و تنها اون کسیست که در متن جامعه هست.
بله.
ولی این نقطه ضعف در وجودش وجود داره که نمیتونه دوستی را کنار خودش بیابد و همراهی با دیگران باشه.
درست.
بنابراین نقطه مثبت یک شخص اینه که بتوند هر روز بر دوستانش بیفزاید، نه کاسته بشه و بعد تنها بمانه.
بله.
نکته دوم در پاسخ به سوال حضرت عالی اینه که دوستیابی از منظر قرآن، از منظر روایات 12 راهکار داره.
معنی.
من فکر کنم یه دو سه تا راهکار را اگر من بگم، هر یک از ماها، از بنده به من، یک روحانی هست حضرت عالی به عنوان مجری و همه کسانی که الان شنونده این بحث هستند،
بله بله،
اگر مهندسی کنیم و در رفتارمون عملیاتی بکنیم، قطعا در زندگی موفق خواهیم بود.
بله بفرمایید.
اولین شرط در دوستیابی و دوست خوب پیدا کردن اینه که ما نباید روحی منفیگرایی داشته باشیم.
بله.
یعنی بگردیم تا نقطه ضعف طرف را پیدا کنیم و بعد اون رو برجسته کنیم و اون رو از چشم دیگران ساقط کنیم. اگر این کار رو کردیم، نه تنها این در زندگی ما افزوده نمیشه، بلکه دوستان فراوانی رو ما از دست خواهیم داد.
متاسفانه. بله.
بله، دوستان فراوانی قطعا غریب خواهیم مون. لذا ما میدونیم که قرآن کریم در سوره حجر آیه 12 آیه اینه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. خطاب به فاسقین و فاجرین نیست، میگه یا ایها الذین آمنوا، یعنی اون کسانی که ادعای ایمان دارن، خطاب به اینهاست.
بله.
میگه از این که روحی سوء الظن داشته باشید، از این باید اجتناب بکنید.
درست.
چرا؟ به دلیل اینکه این سوء ظن موجب میشه که شما را در ورطه گناه قرار میدهد، نسبت به دیگران قضاوتی دارید که اون قضاوت، قضاوت منطقی و عاقلانه نیست. بنابراین گام اول در دوستیابی اینه که ما باید این را بپذیریم، همونطوری که خودمون نقاط مثبت و منفی داریم، طرف مقابل ما هم همینه، نقاط مثبتی در وجودش وجود داره و نقاط منفی هم وجود داره.
بله.
بگردیم با اون نقاط مثبت ایشان ارتباط برقرار کنیم، نه نقاط منفی که امروز طبعا میتونم بگم که به صورت فرهنگ در آمده. ما اول به صورت منفی قضاوت میکنیم، بعد میخواییم به نقطه مثبت برسیم.
بله.
راهکار دوم اینه، اگر هر کسی کوچکترین گام و قدمی برداشت در راستای خدمت به ما، ما روحه قدردانی، سپاس، شکرگزاری نسبت به شخص داشته باشیم، هم اون را به خودمون جذب کردیم، هم خودمون در دلش راه پیدا کردیم.
معنی؟
خیلی عجیبه که در لسان معصومین میگه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، یعنی راه رسیدن به این مرتبه که انسان بخواهد شاکر خدا باشد باید این را بپذیرد. رسیدن به این راه یک پولی دارد و اینه که از بندگان خدا هم شاکر باشه، متشکر باشد، روحی قدردانی را داشته باشد. اگر ما این مسیر رو طی کنیم، روز به روز تعداد دوستانمون افزوده میشه، احساس غربت قطعا در زندگی نمی کنیم. نمیدونه وقت دارم سومیشم بگم که مهم است برای من.
به اختصار بفرمایید.
بله بله حتما. سومیش یک اصل قرآنی است و اون اینه که عفت در کلام داشتن،
بله،
مؤدب به آداب اسلامی بودن. امروز روزگاری است که ما حق داریم از یک دیگر انتقاد کنیم، اما حق نداریم تحت هیچ عنوانی و تحت هیچ توجیهی نسبت به یک دیگر اهانت بکنیم.
بله.
اگر اهانت کردیم یقینا بدون دوستان خودم را از دست خواهیم داد. لذا در قرآن کریم سرزنش کردن، ملامت کردن، بدزبانی کردن از اصول زشت اخلاقی است که ملامت شده در قرآن. یعنی اجازه نمیده کسی از این مسیر وارد بشه. لذا میگه ویلون لکل خمزتن لومنده، که به من طلبه و حضرت عالی که از مجدان بسیار خوبی هستی پیام میدهد که اگر میخوان در مسیر زندگی به افراد علاقه من بشیم، افراد به ما علاقه من بشن، این مسیر و این ضابطه رعایت کنیم. انشالله خودم حامل به اون باشم و انشالله که این حرفایی که دوستان شنیدن و عزیزان شنیدن، انشالله این پیامای قرآنی را گرفته باشیم. انشالله.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای قادری، ممنون از محبت شما. التماس دعا.
التماس دعا. خدا حافظ. خدا.
خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار، آسمان مکسی کرد. رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت، کوچه باقی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق و اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد، پس به سمت گل تنهایی می پیچی. دو قدم مانده به گل، پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی می شنوی. کودکی میبینی رفته از کاج بلندی بالا جوجه بردارد از لانه نور و از او میپرسی خانه دوست کجاست؟